بسم الله الرحمن الرحیم.
گفت که شناختن امراض روح سختتر از شناختن امراض جسم است. راستم میگه شناختن امراض روح سختتر از شناختن امراض جسمه. کسی مثلا فرض بفرمایید سلفه میکنه، اینو فورا تشخیص میدن که آیا این سل داره، برونشیت داره، یه سرماخوردگی جزئیه یا عارضه دیگریست. آزمایش میکنن، عکس برمیدارن، تشخیص میدن. اینجوری مرضها از علائم آثار فورا تشخیص داده میشه، ولی امراض روحی اینجور نیست. من از زید بدم میاد، نمیدونم چرا بدم میاد، این ریشه داره. کسی از اذیت کردن مردم خوشش میاد، این عقده داره. چرا؟ باید کشف کرد. میگن حجاج ظاهرا از اینکه کسی را میکشت و او جلو روش دست و پا میزد خوشش میومد، لذت میبود. در این کتابی که در شرحال یکی از سلاطین صفاک نوشتن، او اگر راست باشه، من که خوندم واقعا طوری بود که دیگه وسطا نتونستم کتاب رو بخونم، انقدر صفاکی و بیرحمی کرده بود که دیگه خوندن تعطیل کردم، دیدم حوصله خوندنش ندارم. ولی خودش میگه، میگه من از این که میدیدم خون جاریز خوشم میومد. خب این یه ریشه داره، این در نفس ریشه نباشه این گناه نمی کنه. ببینید خدا قسم خورده، سوره و شمس را میخونید، و شمسی و ضحاها و القمری دا تلاها و النهاری دا جلاها و لیلی دا یخش، همش قسم خورده. نه، خدا قسم میخوره به خورشید، به ماه، به نور خورشید، نمیدونم به نور ماه، به چی، به چی، به چی، برای چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این همه خدا قسم خورده برای تقریبا این جمله است. و نفسیم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. فلاح و رستگاری پیدا کرد هر کس نفس را تزکیه بکند. و خواب من دساها، می فرماید طیبین، اونهایی که تدوفاهم الملائکه و طیبین، طیب از دنیا می روند. ملائکه میگن سلام علیکم، درود ملائکه، سلام علیکم، ادخل الجنه بما کنتم تعملون، بفرمایید بهش در مقابل عملایی که میکردید. هستن افرادی که شما مرگ مرحوم آیت الله العظمى آقای حجت، شاید خیلیاتون یادتون نیست، جوان هست، از 10 روز به مرگش مونده، گفتن دیگه پول قبول نمیکنن، نه از پست و نه از بانک و نه دستی ببرم بدن. دلیلش هم که من میخوام بمیرم. این قصه را من از آیت الله العظمى آقای حاج آقا مرتضای حائری از خودش شنیدم که داماد ایشون بود. گفت شنیدم آقا مریض شده، رفتم، چون میگم کم میرفتم، وارد شدم دیدم بنایی رو تعطیل کرده، تو خونه بنایی داشت. گفتم آقا چرا بنایی رو تعطیل کرده؟ گفت میخوام بمیرم. گفتم آقا حرفات چیه؟ شما هر سال پاییز زمستان مریض میشید، تابستان هم حالتون جا میاد خوب میشه. گفت نه خیر، این سفر میخوام بمیرم. بعد فرمود که عزیزم خونه ما زیاد بیا، یعنی مثل سابق نباشه. یه امانتی به من داد، فرمود امر من دم ظهر است، یعنی مرگ من دم ظهر است. من خیال کردم اون روزه میگه، یه دروشه گرفتم این امانت ها رو رسوندم. بعد یه روز یا 2 روز بعد بود که اذان صحن، بلندگوی صحن اذان را گفت، تمام کرد. بعد از اذان اعلام کرد که آقای حجت از دنیا رفت، همین دم ظهر. ایشون می فرمود که دیگه بالا سرش بوده، می گفت، گفت دنیا را از دور من خالی کنید، تو جیب من، اطراف من دنیا نباشه، پول هرچی بود از جیبش گفت ببرید بیرون، فقط یه مختصر صدقه که سویهشون زیر سرش گذاشته بود به عنوان صدقه او بود. میگفت خودش رو به قبله نشسته بود و به خودش تلقین میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله. علی و ولی الله. اون وقت بعد میگفت با فارسی میگفت، با ترکی میگفت، تلقین میگفت. میگفت حتی یه حالتی بود که خلاصه من دیدم این بنده خدا فقط مشغول خدا. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم درود بر شما ادخلوا الجنه. اینها میفرماد وارد. البته من نوشتم و المراد کونه طيبا من درن المعاصی، هم کرس کردم از آلودگی های چرک های معصیت قلبش پاک باشه. اون وقت در یه آیه دیگر اینجور است ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که میگن ربنا الله، میگن آقای ما خداست، مدبر امور ما خداست، ثم استقاموا، روی این کلمه هم راست، هیچ کز نمیشن، طرف دست چپ دست را صاف مستقیم طبق این کلمه رفتار میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشود. میگن الله تخافو، نترسید. مادم مثل یه جایی برد که بلد نیست، مثلا شهری برد که اونجا هیچ آشنا نداره، یه نفر بیاد یا نترسا بنده هستم خدمت شما، الله تخافو ولا تحزنو، نترسید و محزونم غمگینم نباشید، و ابشروا بالجنه، مژدباد شما را به بهشت، التی کنتم توعدون، همون بهشتی که وعده بهتون میداده شده بودا، همون وعده. اینها دیگه روایاتش هم، یکی روایت امام حسین علیه السلام فمل موت لا قنتره یعبر بکم عن البعث و الضراء الی الجنان الواسعه. این کلام امام حسین علیه السلام است در روز عاشورا به اصحابش فرمود. فرمود که فمل موت، نیست مرگ الا قنطرتن یعبرکم عن البعث و الضراء، مگر یه پلیس که شما را از بعث، ناراحتی و گرفتاری ها عبور میدهد به یک باغهای تقریبا عرض میکنم وسیع و نعیم دائمه، نعمت های همیشگی. کدام از شماها، به اصحابش فرمود، کدام از شماها بدش میاد از زندان منتقل بشود به قصر، به کاخ؟ و ما هو لعدائکم، بعد فرمود این مرگ برای دشمنان شما نیست مگر کسی که از قصر به زندان و عذاب برود. بعد فرمود که پدرم امیر المؤمنین علیه السلام بر من حدیث گفت، از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر است، و الموت جسرها اولا الى جنانهم، مرگ پل اینهاست به سوی بهشتشون و پل اینهاست به سوی جهنمشون. ما کذبتو، امام حسین علیه السلام فرمود من دروغ نگفتم، ولا کذبتو، به منم دروغ خبر ندادن. مطلب همین است. شب عاشورا دادارت حضرت مقاماتشون هم نشونشون داد، بعد از آنی که اونا که موندنی بودن موندن، مقامات بهشتیشون هم نشانشون. امام حسن علیه السلام مرگ را معنا کرده، اونم شاهد عرض ما سا، نمیخوام مرگ را معنا کنم، صحبت ما در این است که انسان بعد از مرگ وارد بهش میشود، آدمای حسابی و خوب. فرمود اعظم سرور یرد علی المؤمنین، مرگ بزرگترین خوشحالی است بر مؤمن ها وارد میشود، اذا نقلوا عن دار النکد الی نعیم الابد، در صورتی که از خانه نکد و مشقت و مرارت منتقل بشوند به نعیم ابد و برای کفار اعظم و صبور یرد الکافرین ازا نقلو ان جنتهم اینا نار لا تبید ان تقلو الى نار، یعنی وارد جهنم می شوند. امام سجاد علیه السلام مرگ را اینجور معنا کرده، فرموده للمؤمن کنز سیاب وسخه، مرگ برای مؤمن مثل که یه لباس چرکی را بیرون آوردن که پر از شپش است، قمله است، و فک قیود و اغلال ثقیله، زنجیرها و قله های سنگین را از خود باز کردن و تبدیل کردن این لباس به لباس های زیبا و عطرهای خوب و بهترین مرکبها و معنوسترین منزلها، و برای کافر مثل درآوردن لباس زیبا و منتقل شدن از خانه های خوب، پوشیدن لباس های چرکین و بدترین منازل را ساکن شدن. بنده منظورم از نقل این روایات این است که مرگ برای کافر یا برای مؤمن کامل انتقال به نعیم ابد است، نه تو قبر خوابیدن. البته جسم اونجا خوابیده است، جسم کار نداریم، جسم انسان همونجا تو قبر است، گایم میپوسه گایم نمیپوسه. جنازه مرحوم صدوق ابن صدوق قمی شما بعد از سالها قبرش باز شد، دیدن که همین جور است که مرده گذاشتن تو قبر، حتی یه دستش ناخونش گرفته، یه دستش ناخوناش هنوز هست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قبرش باز شد، اونها که دیده بودن گفتن دیدیم که مرحوم مجلسی بدنش سالم بود، حتی کفنش هم سالم بود. مرحوم آخوند خراسانی گفتن حتی بدنش هم دست زدن دیدن بدن هنوز تره، یعنی مثل بدن آدم زنده فرو میره، دست بر میداره دوباره جاش پر میشه. بعضی ها اینجوره، حالا بعضی ها میپوسن، ما نمیدیم، اون دیگه ما نمیدونیم، اما بدن کار نداریم، روح منتقل میشود به بهشت برزخی یا به جهنم برزخی علیاذ بالله. اینا روایاتیست که در این فصل دیگه نمیخوایم طول بدیم، عرض به خدمت شما روایات زیادیست. این روایات را بنده اشاره کردم برای جمع بین روایات، یکی این بود که بگیم همه مراد از قبر که روایات میگه تو قبرش میمونه یعنی عالم برزخ، که مرحوم مجلسی این کار را کرده. مرحوم مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 271 فرموده است که فل مراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روحی به عالم البرزخ، در عالم برزخ روحش کجاست؟ اون قبرش اونجا، نه این جسم، اونی که روحش اونجا. بعد فرموده ارواح مؤمنه در بهشتن که در بعضی از اخبار از او قبر تعبیر شده است، و ارواح کفار هم که در جهنم. دوم احتمالی که دیروز بنده دادم این بود که اینا که بنده حمله کردن به مراتب ایمان، آدم های مستضعف یه خورد از او بالاتر یه خورد بالاتر تا میرسه به انبیا و اولیا، حتی احتمال است که انبیا و اولیا روحشون از عالم برزخ هم برن به اون بهشت عدن، بهشت خلد برون. اون عالم حسابشیه، حساب جداییست، عجیب است. اونجا ملاقات خیلی سخته، یعنی اون پایینا بالا نمیتونن برن علل قاعده، اما بالایا ممکنه لطف بکنن. یا آقای میگو پدرم را خواب ظاهرا خودش خواب دیدم، خواب دیدم گفتم شما از اون چیزهایی که براتون اتفاق داده بزنز بگو. گفت ما را یه دفعه یا دو دفعه تا حال برای مهمانی رسول خدا دعوت کرده. از پدرم پرسیدم با چه عملی؟ گفت هیچی، این امام رضا علیه السلام خلاصه برامون کارت گرفته بود، بلا ما را اونجا یه بحث الحاق داریم ما که اون روایت از امام حسین علیه السلام برای شما نقل کردم، اون الحاق یه مسئله دیگریست، پدریست و بچهش مثلا به اون مراتبو نیست ولی خوشش میاد اونجا باشه، خوب خدا بهش میده. یا پسریست خیلی خوب و پدر به اون مقام نیست، دلش میخواد پدرش با او باشه، برای احترام او پدر را به او میدن. او بالاها بخواد میشه، اونجا اونها بخوان اینا میبرن بالا، ولی خودش نمیتونه بخواد. بخواد خدا وعده داده بهش میده، ولی اونجا عالم عقله. میدونید چیزی که الان شما میخواید بپرید آسمان همینجوری بپرید؟ چرا نمیخواید؟ عقل دارید، میدونید نمیشه دیگه، باید برید پول بدید، بلیط بخرید، سوار طیاره بشید، برید بالا. در بهشت بی عمل دلت میخواد شما برید در مقام حضرت ابراهیم خلیل باشید؟ اصلا اینه نمیتونید بخواید، عاقلید آخه. اما حضرت ابراهیم خلیل یه وقتی شما رو احضار کند، عیب نداره؟ رسول خدا یه وقتی شما رو احضار کند، امام رضا علیه السلام به زوارش قول داده، روایت اینجور است، فرموده هر کس مرا در این غربتم، قریب به این مضمون، هر کس مرا در این غربتم زیارت کند، من سه جا او را زیارت میکنم. در زیارت جامعه میخونید وعده شما حق، شما که وعده دادید وعدتون حق. امام رضا علیه السلام ممکن است لطف بفرمایند، ائمه علیهم السلام، نمیدونم، حضرت زهرا صلوات الله علیها، حالا کدام یکی محبت کنن اون میشه، اما ماها بخوایم بریم اون بالا نمیشه. بنده حرفم یادم نره، شما هم قاطی نکنید حرف را. بحث ما این بود که بعد از مرگ کیا بهش میرن. عرض کردم من احتمال میدم که به مراتب ایمان و عمل فرق داشته باشه. مگر صاحب دلی روزی ز رحمت کند از بهر درویشان دعایی. تنبلا در دنیا و آخرت کارشون زاره. آدمای تنبل، آدمای تنپرور، آدمایی که تحمل رنج ندارند، نه در دنیا به جایی میرسن نه در آخرت به جایی میرسن. حوصله روزه گرفتن نداره، حوصله نماز شب نداره، حوصله دعای ابو حمزه نداره، حوصله دعای کمیل نداره، حوصله دعای نزبه نداره، حوصله چه نداره، حوصله پول دادن نداره، حوصله. خب قهرن دیگه، این اونجا رفت باید گدایی بکنه دیگه، هیچی دیگه نیست. مثل کسی حوصله درس خوندن نداره، بعد از 20 سال 30 سال خب باید یه حمالی کنه، گدایی کنه دیگه، حوصله کار نداره که. اون چی که به انسان میدهند عمل انسان است. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان عملش به درد میخورد، ولی پسر کی بودم و نمیدونم پدر کی هستم و اینها به درد نمیخوره، مگر عرض کردم اونها یه لطفی کنند و شفاعت کنند، مگر از ناحی اونها یک توجهی بشه، ولی اون عالم عالم دقیق دقیق قانونه، مثل دنیا نیست. اون عالم عالم نظم است و عالم انضباط است. و امیرالمومنین علیه السلام در روایت داره عرض کردن شما اینقدر عبادت میکنید، فرمود اینجور نکنم به برادرم رسول خدا نمیرسم. به امام سجاد علیه السلام عرض کردن شما این همه عبادت میکنید، به قول ما شما مال خودتون نیستید که، وجود شما لازم است، همش روزه، همش نماز، این همه رنج مشقت به خودت میدی. جابر بن عبدالله انصار را مثل که واسطه کردن دیگه، خیلی محترم بود پیش اهل بیت، جابر خیلی احترام داشت، پیش امام حسن، پیش امام حسین، پیش امام باقر علیه السلام، پیش امام سجاد علیه السلام، خیلی محترم بود. جابر را خلاصه فرستادن که شما با آقا بگید که یک خورده از عبادتش کم کنن. رو کرد به امام باقر علیه السلام، فرمود برو کتاب عمل جدم امیرالمومنین بیار. معلومش حضرت امیر اعمالش هم می‌نویسه، چقدر انضباط داره، نمازش هم بنویسه، روزه‌اش هم بنویسه. من این روایت خیلی نقل شده، ببینید کتاب اعمال امیرالمومنین بیار، اوورد میگه خوند فرماه و میادهی تزجرن. امام سجاد علیه السلام از خودش چنان ناراحت شد کتاب انداخت زمین، فرمود کیست میتواند عمل جدم امیرالمومنین را به جا بیاورد؟ ولی ما نمیگیم، ما که میگیم علی دارم چه غم دارم. ما خلاصه میسی که اعمال مشقات مال اونا بوده، مال ما نبوده. فرمود ان شفاعتنا لا تنال الا بالتقوا، شفاعت ما نمیرسد مگر با تقوا، با پاکی. عرضم خاتمه بده. خاندان امیرالمومنین علیه السلام رخت خواب امیرالمومنین خالی دیدن، محراب امیرالمومنین دیگه خالی بود، مسجد کوفه دیگه صدای امیرالمومنین را نشنید، خانه های فقرا که میرفت سر میزد، مهربانی میکرد، محبت میکرد. شیعان امیرالمومنین فقرا دوست باشید، فقرا دوست باشید. امیرالمومنین با فقرا مانوس بود. یه نفر را دید داره گدایی میکنه، این تو وسائل روایت دید گدایی میکنه، فرمود ما هازا کیست، نفرمود کیست، فرمود کیست، این گدایی یعنی چه؟ عرض کردن یا امیران مسلمون نیست، حالا یادم نیست، گفتن یهودیه یا نصرانی. فرمود مسلمون ها در جوانی نیروی او را خرج کردید، حالا در پیری باید گدایی کند، نیروش را به شما مسلمون ها داده، کارگری کرده، فعلگی کرده، هر کاری کرده تو این کشور، جوانیش مصرف کرده، خیلی حرف لطیفه، شما حالا نمیذارید گدایی کند. بعد فرمود ببرید از بیت المال، برید تا زنده از بخورد تا بمیرد، برای یک نفر غیر مسلمون. امیرالمومنین علیه السلام گاهی بیت المال که حقوق تقسیم میکرد سهم خودش میداد به کسی دیگه، تو خودش نمیخورد. 800 هزار تومان ازش قرض مونده، 800 هزار درهم یا دینار، من تومان گفتم، تو روایت هست 800 هزار. عرض میکنن آقا این 800 هزار چه قرضی بود؟ فرمود امیرالمومنین خمسی مصرف نمیکرد، بیت المال هم مصرف نمیکرد، از مدینه براش از املاکش میوردن میخورد. این 800 تا وقتی که یه گرفتار میدید دست قرض میکرد، میدید یه نفر لباس نداره، یه نفر مغروره، یه نفر گرفتاره، قرض، این قرضا مال اونه. بعد امام مجتبی علیه السلام دارد دو تا باغش فروخت قرضش داد، ائمه ما قرضدار از دنیا رفتن اما بی پشتوانه قرض نکردن، امام حسین هم مکروز از دنیا رفت. امام سجاد علیه السلام باغش فروخت، یه چشمه داشت به نام تحنس، فروخت قرضش داد، منتها حضرت حمید قرضش زیاد بود، 800 هزار بود. رسول خدا از دنیا رفت قرضاش رو حضرت امیر داد، فرمود یا علی قرضای من تعهد کن بدی. دو تا امام، ببخشید، یکی رسول خدا یکی امام حسین، من اینه داده دیدم غیر از قرضها وصیت کرده وعده ها من بدید، به هر که وعده دادم بدید، اگر آمدن گفتن امام حسین به ما وعده داده 10,000 بده بدید. من عرضم خاتمه میدهم، من از طرف شما اجازه میخوام این روزه را برای امیرالمومنین بخوانیم. بگیم یا امیرالمومنین شما با یک ضربت مسموم از دنیا رفتید، اما خانوادتون با کمال عزت و احترام رسومات را انجام دادن، زنهای کوف آمدن دور بی بی را گرفت. مردها آمدن به امام مجتبی، به امام حسین، به سایر بچه ها تسلیت گفتن، اما امام حسین وقتی که از دنیا رفت روز سومش تقریبا، از میکنم روز سومش در دروازه کوفه از اینا پذیرا شد. خانما که آمده بودم به عنوان تماشا این کاروان را ببینم، کاروان کربلا را ببینم،
هر کدام یه بچه داشتن نان و خورما برای بچه های خودشون برداشته بودن که بچه یه وقتی گرسنه‌اش نشه. این کاروان هم دیگه کجالتشون که پوشش نداشت، پرده نداشت. از روز تاسوعا کم آبی یا بی آبی و آتش، زم تشنگان هنوز و ایوب میرسد سر یا بردش یا بانی کرد. گرسنگی، تشنگی، ناراحتی ها، میخوابی ها، کتک ها، با کعبنه میزدن، روایت اینجوره، با کعبنه میزدن گریه نکنید. هر کدام از اینا اشک از چشمش بیرون میامد با کعبنه میزدن گریه نکنید. با این وضع وارد کوفه شدن، مردم تا نگاهشون به این افتاد قیافه های که آفتاب سوزانده، صورت هایی که سیری خورده، لب هایی که خشکیده، مفتن بچه ها که تراوتشون از دست رفته، طوری مردم را تحریک کرد. این زنا بی اختیار نان و خورمای بچه های خودشون را دادن دست بچه های کاروان کربلا. راوی میگه دیدم ام کلثوم نان و خورما را از دهن بچه ها با دستش در میورد، مینداختی رو میفرمود اهل کوفه مردم ندید به بچه ها نان و خورما را، برانگ صدقه بر ما آل محمد را. نوازش های امیرالمومنین اینجور جبران شد، طولی هم نکشیده بود، 20 سال تقریبا طول کشیده بود، شاید خیلی ها زنده بودن. راوی میگه وقتی که زینب حرف زد ما خیال کردیم امیرالمومنین داره حرف میزنه. شاید قریب 50,000 نمیدونم چقدر جمعیت استقبال آمدن، از کربلا برگشتن، هیاهو، صدای اسب، صدای شترها. اما نمیدونم بیبی چه وضعی مشاهده کرد. نوع مورخین این جمله را نوشتن و اشارت الی الناس ان اسکتوا، حرف نزد، فقط با دست اشاره کرد. میگه زینب اشاره کرد ساکت، چنان سکوت در اون میدان حکم فرما شد که سکنت الاجراس و ردت الانفاس، کنن نفس کش به میدان نبود. حتی زنگ شترها هم از صدا افتاد، چنان جلسه آماده شد برای صحبت کردن. بی بی تو که جاوه نشسته، اما کنن این برادراش دورش هستن، کنن کنه خانوادهش با آتش کشیده نشده است، کنه برادراش نمرده. چنان قوی و پرقوه صحبت کرد، راوی میگه خیال کردیم علی داره صحبت میکنه، اما چنان مجلس گرفته بود، مرد گریه میکرد، زن گریه میکرد، پیر و جوان گریه میکردن. راوی میگه من دیدم یه پیر مردی عشق میریخ، میگفت قربان شما خانواده برم، زنهاتون بهترین زنها، مردهاتون بهترین مردها هستید. بی بی مثل که دید خیلی جلسه گرفته است، خیلی گریه میکنن، صدای گریه و زجه است. وسط فرمایشش فرمود که اتبکون اخی، برای برادر من گریه میکنید؟ عجل والله انتم احریام البکا، آری قسم به خدا سزاوارید باید گریه بکنید. اتدرون ایک بدن رسول الله فریتون، میدونید کدام جیگری از رسول خدا پاره گردید؟ و ایدم الله سفکتون، میدانید کدام خونی از رسول خدا ریختید؟ میدانید کدام حرمتی را از رسول خدا حفظ کردید؟ یعنی میدونید شما دخترهای رسول خدا را آوردید در منظر مرای نامحرم ها؟ میدونید چی کارا کردید؟ مسلم جساس نقل کرده، البته اینجا من یه خورده خودم احتمال میدم جور شده باشد، در بعضی از نقل ها دارد امام سجاد علیه السلام بی بیره ساکت کرد، فرمودن اما انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. اما تو بحمد خدا عالمه غیر معلمه هستی، احتیاج به تفهیم نداری دیگه، بس هست بی بی، بس کرد. اما من احتمال دیگه میدم که بی بی دید این همه صداها ساکت شده اما یه صدای آشنا میاد، که اشاره زینب او را ساکت نکرده. وقت نگاه کند ببیند سر برادر بالایی دیده را او را میخواد.